رادیوی آزادی،
مجله خبری.
کارهای داخلی قرغیزستان دستور داده است که چاره‌های امنیتی را در سرحد با تاجیکستان تقویت داده شماره پاسبان‌ها را افزایش دهند. به اطلاع خبرگزاری روسی تاس، اکتبر اورمانبتوف آخری هفته گذشته در منطقه مرزی با تاجیکستان قرار داشت. منبع با تکیه به دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی قرغیزستان نوشت که معاون وزیر از گلاونای دیدن کرد و با ساختمان بناهای نو برای خدمتچیان نیروهای داخلی وزارت کارهای داخلی شناس شد. گلاونا یا مرکز تقسیم آب از انشاءات بحثی در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان است. بیشکک آن را انشاءات استراتژی خود می‌داند، ولی دوشنبه حق داشتن خود را به آن تأکید می‌ورزد. سببی رفتن معاون وزیر کارهای داخلی قرغیزستان به این منطقه مرزی معلوم نیست، ولی در خبری رسمی به تامین امنیت در آستانه انتخابات پارلمانی اشاره شده است. انتخابات پارلمانی قرغیزستان روز 28 نوامبر امسال برگزار خواهد شد. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. بار آخر ماه اپریل در سرحد دو کشور مناقشه خونین سر زد که از دو طرف ده ها کس کشته و زخمی و ده ها منزل سوخته و ویران شدند. جانب ها یکدیگر را به سر زدن مناقشه گناهکار کردند. سرچشمه بیرون آمدن اطلاع زیاد از جمله نوارهای ویدیویی درباره شکنجه و تجاوز جنسی در زندانهای روسیه به فرانسه فرار کرده و قصد دارد که در این کشور اروپایی پناهنده شود. این خبر را ولادیمیر اسیچکین، حامی معروف حقوق در روسیه که طرح ضد شکنجه یا گولاگون نقطه نت را رهبری میکند، روز 16 اکتبر تصدیق کرد. سامانه گولاگون نت اکثر ویدیوی این منبع را که تا حال تنها سرگئی نامیده میشود نشر نموده است. بنا به اطلاع گولاگون نقطه نت، سرگئی 16 اکتبر از یک کشور نامعلوم در شمال آفریقا به فرودگاه شارل دگال پاریس رفت. در آن گفته میشد که او فوراً به پلیس فرودگاه پایتخت فرانسه برای گرفتن پناهندگی مراجعت کرده است. ولادیمیر اسیچکین سرچشمه خود را تنها مهندس ایتی از بلاروس توصیف کرده بود که در سراتوف زندانی شده، در آنجا نیز او را تحقیر میکردند. سامانه گولاگون نقطه نت 4 اکتبر امسال به نشر نخستین ویدیوها شروع کرد که در آنها دیده میشد محبوسان از جانب کارمندان خدمات فدرالی امنیت یا فسب و خدمات فدرالی اجرای جزای افسین روسیه شکنجه میشوند. شوهر نازنین زاغری ردکلیف، زنی بریتانیایی ایرانی اصل، میگوید که همسرش از احتمال به زندان در ایران سخت نگران است. دادگاه تجدید نظر ایران حکمی را تصدیق کرد که به مجازات نازنین زاغری یک سال دیگر ضم میکند. وی قبلا به 5 سال زندان محکوم شده، سال آخری حکم را یعنی سال 2020 شرطا در خانه والدانش در تهران گذراند، چون ایران در پاسخ به پاندمی کرونا ویروس هزارها محبوس را موقتا آزاد کرد. زاغری را بار دوم ماه اپریل امسال با اتهام تبلیغ ضد نظام هنگام اشتراک در تظاهرات سال 2009 در نزد سفارت ایران در لندن به یک سال دیگر حبس محکوم کردند. ریچارد ردکلیف، همسر نازنین زاغری، روز 16 اکتبر به بی بی سی گفت که همسرش از احتمال دوباره فرستاده شدن به زندان آسیب دیده است. نازنین زاغری ردکلیف بار اول در ماه اپریل سال 2016 هنگامی که قصد داشت پس از ملاقات با خانوادش به بریتانیا برگردد در فرودگاه تهران دستگیر شد. او را با گناه تفتیعی سرنگونی رژیم به 5 سال زندان محکوم کردند. خانم زاغری این اتهام را انکار کرده است. وزارت کارهای خارجه ازبکستان میگوید مقامات تاشکند با نمایندگان حکومت طالبان در افغانستان درباره همکاری در بخش تجارت و امنیت سرحد و یاری بشردوستانه صحبت کردند. این ملاقات 16 اکتبر در شهر ترمیزی ازبکستان برگزار شد. هیئت طالبان را عبدالسلام حنفی، معاون رئیس حکومت طالبان، رهبری داشت. هیئت ازبکستان را معاون نخست وزیر سردار عمرزاقف رهبری کرد که همزمان وزیر سرمایه گذاری و تجارت بیرونی این کشور آسیایی مرکزی است. وزارت کارهای خارجه ازبکستان در اعلامیه رسمی گفت در مذاکرات همکاری در بخش تجارت و اقتصاد، تأمین امنیت در مرز، انرژتیکا و حمل و نقل بین المللی بررسی شد. در اظهارات همچنین آمده است ساختمان راه آهن که ترمیز را به واسطه مزار شریف و کابل افغانستان با پیشاور پاکستان میپیوندد نیز یکی از مسئله های مذاکرات بود. این ملاقات در حالی برگزار شد که حاکمان نوی افغانستان کوشش دارند اعتراف کشورهای جهانی را به دست بیارند و برای پیشگیری از فاجعه بشری در افغانستان کمک دریافت کنند. طالبان ماه آگوست امسال در پی بیرون رفتن نیروهای آمریکا و ناتو دیگر بار به قدرت در افغانستان برگشت، ولی تا هنوز هیچ کشور حکومتش را به رسمیت نشناخته است. و در آخر یک کشتی کیهانی با یک فضانورد و دو فیلمسازی روس در قزاقستان پایین آمد و به سفر 12 روزه آنها به ایستگاه فضایی بین المللی پایان داد. روسکوسموس گفته است کشتی یا سفینه 17 اکتبر به زمین بازگشت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتی باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شهرداری دوشنبه خبر داد که نرخ راهگیرا در همه نمون نقلیات جمعیتی پایتخت بالا می رود. بر اساس قرار شهرداری از 10 نویبر نرخ راهگیرا در اتوبوس ها 1.80 درهم، تریلیبوس ها 1.50 درهم و در میکرو اتوبوس ها 2.5 سومانی خواهد شد. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می دهم. اگر حالا مسافران برای هر کیلومتری حرکت در تاکسی 2.5 سومانی می پردازند، پس از 10 نویبر این نرخ 3 سومانی می شود. شهرداری دوشنبه دلیل بالا بردن نرخ راهگیرا را با گران شدن نرخ سوزشواری و قسم های احتیاطی پیوند داده است. در دو ماه اخیر راهگیرای تاکسی های فرمایشی و معروف به 5 سومانه به طور چشمرس بالا رفت و راننده ها گفتند اگر چنین نشود کاری آنها از جهت مالی ضرر آور خواهد بود. با توجه به افزایش با سرعت نرخ مواد نیاز اولیه و بیشتر شدن خرج های دیگر، بعضی ساکنان تصمیم بالا بردن نرخ راهگیرا را نگران کننده نمیدند. کرامت الله صابروف ساکن دوشنبه از آنها است که روز 15 اکتبر به رادیو آزادی گفت
بازار مدرای تاثیر قرضدار میپره نرخ نوایی تو زوقه سوزیشواری هم در قیمت ها و همین ماهوش در جایز پید نمیکنن زندگیشان ها پیش برن بایی راکیرا قیمت های مردم چی کن میکنن؟
فعلا ارزش راکیرا در افتابوس ها 1.20 درهم، ترولیبوس ها 1.10 و در میکرو افتابوس ها 1.60 درهم میباشد. رانندگان نقلیات مسافرکشانی میگویند با چنین نرخ ها نمیتوانند خرج های خود را پوشانند و امیدوارند که بعدی گران شدن راکیرا معاش آنها نیز زیاد میشود.
خروجات چه شو نمیپوشونه در این نرخ ها بلندروی سوزشواری سالارکا مثال 1 متر شوزی 920 برای همین نمیپوشونه
1.50 تیمر است 10
وضعی خدمت رسانی نقلیات مسافربر بارها مورد انتقاد و نگرانی مسافران شده است. روز 15 اکتبر نجم الدین نبی‌زاده ساکن شهر وحدت به رادیو آزادی گفت پس از بالا بردن نرخ باید سطح و صفت خدمت رسانی ها نیز بهتر شود.
نرخ قیمت چاغه نکنه همین 60-70 که از بار نکننده.
از روی جدول پیش بینی شده حرکت نکردن نقلیات، از معیار زیاد بار کردن مسافران، از حد زیاد ایستادن در ایستگاه ها و با صدای بلند دعوت نمودن مسافران و گاه دغل گفتاری راننده و پولچین ها از مشکلی های میباشند که ساکنان را ناراحت میکند. در شبکه های اجتماعی هم گاهی نشر نوارها از دغل گفتاری رانندگان و سطح پست خدمت رسانی نقلیات جمعیت را دیدن ممکن. این در حالی است که مقامات شهر دوشنبه برای حل مشکل مسافرکشانی از خارج ده ها اتوبوس وارد نمود که حالا در خط سیرهای پایتخت با مسافرکشانی مشغولند. با اطلاع حکومت شهر دوشنبه نرخ راهگیرای اتوبوس و تریلیبوس ها را باری آخر سال 2011 بالا بردند، اما در این میان نرخ خدمت رسانی میکرو اتوبوس ها گران شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی مییابید.
دادستانی ناحیه تیمورملک با تحقیق زهرآلودشوی 18 عضو یک خانواده آغاز کرده است که 4 نفرشان به هلاکت رسیدند. حادثه نیمه شب 1 اکتبر در دهه قوشتپه ناحیه تیمورملک رخ داده، تنها حالا جزئیات آن آشکار گشت. من نیگاره فضلی دین جزئیات این موضوع را پیشنهاد میکنم. یک منبع در دادستانی منطقه کولاب روز 14 اکتبر به رادیو آزادی گفت تفتیش منتظر نتیجه نهایی تشخیص طبی دادگاهی می باشد. با گفته منبع در حادثه زهرآلودشوی 4 نفر امیدجان حمیدوی 40 ساله، میسره قلمتوی 32 ساله، سومیه دادوزاده 6 ساله و رخساره قلزاده 2 ساله به هلاکت رسیدند. تفتیش اولیه معین کرده است که داداجان نورخانوف روز 30 سپتامبر در خانهش آشی پلو آماده و همه خانواده را دعوت میکند. در وقت استعمال آش با یک بانکه 2 لیتره خورش عبارت از پامیدار، پیاز، سیر پیاز و قلمفور بلغاری استعمال میکنند و از همین زهرآلود میشوند. حالا تفتیش جریان دارد و تشخیص دقیقاً از چی زهرآلود شدن آنها را دقیق خواهد کرد. افزود همصحبتی ما در دادستانی منطقه کلاب. چهار نفر از زهرالود شدگان حالا در شفاخانه بیماری های سیرویتی شهر کلاب بستریاند و پزشکان احوال آنها را معتدل میگویند. عبدالکریم شاکیروف سرطبیب این بیمارخانه روز 14 اکتبر بر رادیو آزادی گفت از 6 نفری که اول به بیمارستان آورده شدند تمامی عضوهای بدنشان زهرالود شده بود. از این رو طبیبان نتوانستند 4 نفری آنها را نجات دهند. ما برای نجات دیگرانشان تمامی تلاشهایمان را کردیم. حالا 4 نفر دیگرش مانده است که روزهای نزدیک جوابشان می دهیم. گفت سر دختر.
خب خیلی ما دیده می جد همون زهرالودشوی از موادهای غذایی همین خورشی در شرایطی که خونه تیار کرده شده ای من همین شکر رو می گیم که از همین رو استعمال کرده باید سیم در ساعت 12 رو تقریبا ساعت 12 در خونه کدام میشتن نان میکنن آش خب خیلی بانتری همون در شرایط خونه تیار کرده میکشوین از همون استعمال میکنن که همون زهرالو چیرگی بوده است.
این باری اول نیست که در ولایت ختلان زهرالودشوی ساکنان بعد استعمال خورش ها یا کنسرو روح می دهد. ماه نویبر سال 2019 بر اثر زهرالودشوی از کنسرو بادرینگ و پامیدور در ناحیه دنغره ولایت ختلان 7 نفر زهرالود شده، یکی از آنها فوتیده بود. پیش از آن ماه دکبر سال 2017 4 عضو یک خانواده در کلاب در نتیجه استعمال غذای آلوده زهرالود شده بودند. همچنین سال 2016 نیز 3 نفر در کلاب از زهرالودشوی جان باختند. سال 2012 در ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت هم بر اثر استعمال کنسرو زهرالود یک نفر جان خود را از دست داده بود. تاجیکستان با دلیل گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان در فصل تابستان این محصولات ها را در شکل کنسرو ذخیره میکنند. کارشناسان میگویند این مواد تا اندازه مشکل ذخیره کنی غذا را حل میکنند ولی خطر هم دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در دادگاه شهر دوشنبه به محاکمه یک گروه 6 نفری شروع کردند که به قاچاق تقریبا نیم تن مواد مخدر متهم هستند. مقامات گفتند که این گروه را به رهبری عزیز الله عبداللهیف، مشهور با لقب عزیز دامساز، رئیس شرکت ساختمانی بنیادکاری است، آخر ماه ایول امسال و در روز عید قربان دستگیر کردند. نظری نزدیکان و وکیلان مدافع گمانبران دسترس نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 13 اکتبر در نوار گفت این افراد مواد مخدر را از افغانستان آورده و به کشورهای دیگر انتقال می دادن. در نوار عزیز الله عبداللهی و همراهانش را نیز نشان دادند که در باره قاچاق مواد مخدر صحبت می کند، ولی معلوم نیست بیانات را از آنها تحت چه شرایطی گرفتند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه 14 اکتبر گفت عزیز الله عبداللهی و همراهانش سیاووش صادقوف، عظمت طولگانوف، سربان سبز قدموف، بوران سماتوف و مراد خوجایف به قانونی کردن مال و ملک غیر قانونی نیز متهم می شوند. عظمت طولگانوف شهروند ازبکستان بوده است. با قبل مقامات دو نفر دیگر از جمله شخصی با نام شمس‌الله سید شریفوف تحت جستجوی بین المللی هستند. در باره گمانبران اطلاع زیاد در دست نیست. مقامات تنها گفتند سیاووش صادقوف یکی از بازداشت شده ها دانشجوی دانشگاه ملی تحقیقات تکنیکی بوده، بوران سماتوف آموزگار مکتب میانه در ناحیه رودکی است. رادیو آزادی معلوم کرد که عزیز الله عبداللهیف، مشهور با لقب عزیز دامساز، رئیس شرکت بنیادکاری عصر بوده است. چندی از همکارانش تصدیق کردند که او در بازداشت می باشد. یکی از کارمندان شرکت به ذکر نام به رادیو آزادی گفت در موردی به قاچاق مواد مخدر متهم شدنی او کاردار نیستیم، ولی در مسئله خانه‌سازی به عمل غیرقانونی راه ندادیم. عبداللهیف 46 ساله بوده، در پایتخت و اطرافیان به خانه‌سازی مشغول بوده است. تاجیکستان یکی از راه‌های انتقال مواد مخدر از افغانستان گفته می شود. مقامات دعوا دارند که سالهای اخیر توانستند مواردهای قاچاق مواد مخدر را به طور چشمرس کاهش دهند، چیزی که فعلا تصدیقش از منابع مستقل مشکل است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
جنت بی قرخانوه 9 ساله است. برادرش پویفزال او را می پوشوند. بی بیش او را به مکتب می برد. جنت بی نابینا است و در سیم خونه مخصوص تحصیل می کند.
خونه آینده یکون چی شود؟ ای به دونیش می گونه ای را چی کار می نیده؟ ما همه او خواهش رویم که بخونه. ای مردش می گن زورم نرسته ایسر. همی راه کنه ای راه شد به حد جزیر وزیر لوی چلی.
جنت بی 16 کیلومتر راه را طی کرده از ناحیه وخش و شهری باختر می رود. زیرا مکتبی مخصوص در اینجاست و در سیم آنها 6 نفرند. آنها خوشتالیان که مکتب میخوانند. ده ها هم سرنوشتی آنها یا از مکتب دور میمونند و یا در خانه میخوانند. روزیه بابایوه که مثل شاگردانش نابینا است، در کودکی مشکلی تحصیل در شرایط خانه رو اثر گذرانیده است.
خودم نابینا شده، من تحصیلات خانگی دادم. تحصیلات خانگی تا اون درجه را به روحیه انسان صدمه میاره که خودت یک چیزی نالازم حس میکنی. قسم خوردم که وقتی که خونده اگر معلومات عالی گیرم، حتما کوشش میکنم که کودکان، بخصوص کودکان معیوب اومده، قطعی کودکان مقرری همه یک جایه خونن.
جلب کودکان نابینا به مکتب کاری آسان نبود، ولی روزیه تلاش کرد که رسمان سیمخانه رو برای کودکان نابینا تأسیس دهد.
هستند در جامعه نفرانی که مرا فقط معیوبی مونه میبینند. 3 سال دراز من تلاش کردگیم. برای آن که این گونه کودکان در همین خل مکتب های مقرری خوانند.
بودجه تحصیل در این سیمخانه از سوی دولت بوده، خوانندگان از همه پرداخت ها آزاد هستند.
اینها تنها رهگیرا میکنند، کتاب هایشون به پول است. مثال آبونه نمی سپارند، ماهانه نمی سپارند، دولت اینها رو دستگیری میکنند. البته
برنامه تحصیل این خوانندگان مثل دیگر خوانندگان است، ولی خطی آنها فرق میکند. این گونه سیمخانه ها در دیگر شهر و نواحی به نظر میرسد، ولی متخصصان خطی برایل نیست که کودکان را به تحصیل جلب کنند. در تاجیکستان 1648 نفر نابینایی تا صنف 8 ساله بوده است که تنها 733 نفری آنها به تعلیم فرا گرفته شده اند. تحلیلگران میگویند که شرایط تحصیل برای کودکان نابینا نگران کننده است. در کشور 7456 نفر نابینای گروه 1 و 2 ثبت شده است، ولی معلوم نیست که چند نفرشان از ختلان هستند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت ختلان.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
افزایش موارد آزار و قتل جانوران در تاجیکستان حامیان آنها را وادار کرده است از مقامات کشور خواستار رسیدگی به این مشکل شوند. گفته می شود که هرچند قانونگذاری تاجیکستان شکنجه و آزار جانوران را منع و برای چنین اعمال جریمه بزرگی را پیش بینی کرده است، اما شبکه‌های اجتماعی پیوسته از وقوع حادثه‌های بدرفتاری نسبت جانوران خبر می دهند. من اسکندر فیروز جزئی این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. گروهی از فعالان سازمان های جمعیتی و حامیان جانوران با ارسال نامه رسمی به مجلس ملی و شهرداری دوشنبه، وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل و کمیته حفظ محیط زیست خواستار رسیدگی به حالت های شکنجه و آزار حیوانات شدند. گلنارا امیرشایوا یکی از فعالان حفظ جانوران میگوید در این نامه همزمان عکس های قتل و آزار حیوانات نیز ضمیمه شده است.
обратились с просьбой отреагировать на вот эти последние события.
با آن درخواستی مراجعت کردیم که به حادثه های اخیر واکنش کنند. همان وحشانیت نسبت به حیوانات که از سوی بی‌ادبان صورت گرفته است، همچنین تشکیل سگ جنگ ها که در کناره های پایتخت تشکیل کرده می شوند. کیم کدام گروه مردان می آید؟ با خود سگ‌های جنگی را آورده مردم را جمع می‌کنند. سگ جنگ را مردم تماشا و نواربرداری کرده، بعداً این زوراوری را پهن می‌کنند.
در صحبت با رادیو آزادی، این حامی جانوران همچنین از مواردهای قتل سگ‌های دایدو از سوی مقامات اداره کمونالی به واسطه سیلو در نزد منزل ساکنان نگرانی کرد. با گفته خانم امیرشایوا، معلوم نیست که این کارمندان اداره کمونالی با استفاده سیلو آشنا هستند یا نه، ولی حالت‌هایی بودند که این کارمندان به سوی ساکنان اعتراضگر نیز تهدیدها کردند. بلاگ نویسان تاجیک در این اواخر جامعه کشور را از افزایش مواردهای بدرفتاری، شکنجه و قتل جانوران خصوصا سگ‌ها آگاه می‌کنند. شایره پولادوا، بلاگ نویسی تاجیک و یکی از مؤلفان درخواست، از مقامات تاجیک طلب دارد که افراد گناهکار در شکنجه جانوران باید طبق مقررات قانونگذاری مجازات شوند.
هر هفته ما می‌بینیم چه مردوی کالون ایو میگیرن، например سگا اوبا میپارتون.
شایره پولاد و افسود، متاسفانه مقامات به این مواردهای بدرفتاری با حیوانات یگان واکنش نمیکنند. این در حالی است که برخی از فعالان جمعیتی در دوشنبه چند پناهگاه برای جانوران را تاسیس دادند. ملیکا بولتایوا، رهبر سازمان جمعیتی نجات انسانیت، تقریبا 3 سال است که سگ و گربه های بی صاحب، بیمار و دایدو را از خیابان ها جمع آورده تبابت و پروریش میکنند. فعلا در پناهگاه این سازمان در محله موسوم بلوچوب 76 سگ و 12 گربه نگهبانی می شوند.
سگ و پیشکایی که آزی داره می خواهیم در زمستان اینا هر کدامش الهیده خونچه داشته باشند. می خواهیم وکسین های وقت و وقتش قطع گیریم.
سگ و گربه های تحت نگاهبین سازمان نجات انسانیت در یک روز تقریبا 30 کیلو غذای گوشتی و 15 کیلوگرم غذای نانی مصرف میکنند. کارخانه کارکرد گوشت دوشنبه و برخی از خیرخواهان همه روزه به این پناهگاه حدود 40 کیلوگرم پسمانده های گوشتی و محصولات دانگی می آورند.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این پیام بود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه دیدنت عادت بوده. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مرداب مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. من موندم و یاد کوچه های خاکی و خیز، یاد خونه ای که دیگه خیلی وقت مال ما نیست. اگه خاموشم و خسته، اگه از تو دور دورم، تکیه کن به من قریب.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
تاجیکستان روزی 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زیر این سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدرالدین اسلونوف امضا گذاشت. پیشنویس آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهر عبدالجبار انشا کرده بود. در میان 15 جمهوری، تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلان کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 13 ساله تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران به دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی مینامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک بار تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندروی اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستچینوس پرویز مولاجانوف است که توسط اسکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب مولاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشن ها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی سابقه است. اگر دیده باشد به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
به اندازه بنده شاید پیامی هم وجود داشته باشد در امیجا، چون که وضعیت در افغانستان روز تا روز پیچیده تر و وزنی تر میگردد و در انجام اون وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمام قلمرو آسیای میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه این یک نمودی، شاید یک نمودی پاسخ، یک نمودی یادآوری و جهانیان که و همچنین به بعضی از همسایه ها که به شریکان استراتژی و رقیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین میتوان آن را کاربرد نمود.
یعنی این را میشود همچون پیامی به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر میکنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیای میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزوی نظرست وجود داشت میانی تاجیکستان و قرغیزستان و البته یک دورست برای همه همسایه ها و اینچین یک دورست با جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچینان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان درباره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشأ میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاقه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است. به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پوره و تفریح در افغانستان همین کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهم کرد که به اون یک نمودی تفاهم و سازش پیدا کنم. همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده، شاید در جستجوی یک نمودی سازش خواهند شد، که چون که البته این واقعیت است، دیگر شاید دیگر لوجه دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کنه؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرک کردن ممکن است به آسانی، چون که باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من برخورد تاجیکستان از این صورت میگیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به 30 سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب ملاجانوف، از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگر وضع واقعی و چالش های این کشور می باشند؟
در نسبت دستاورها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظرست هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 90، با وجود اون که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی جدی وجود داشت. دویوم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ترتیبات رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمد خیلی نظرس است. در سوم، در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان، و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای رشد اقتصادیات عادتا، و اینچنین در تاجیکستان یک دری در برای درآوردن سرمایه بیرونی وز شد، که این هم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای، از همون پروبلمه هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 90 بودن تا حال وجود دارن، از بین از میون نرفتن، ریشکن نشدن. این البته دردسر برای حکومت و این دردسر برای مردم، این دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدی فکر کند، مثل یک درس هست که اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدونیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است. در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه که شما گفتید و بخش سرمایه گذاری و صاحب کاری حالا پر از مشکل شده است، بخصوص سالهای آخر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیون تاجیکستان مثلا همین گونه یک نظام را پیشه کرده است. شما با این انتقادها طور من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاقه نسبتاً گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاقه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمی کنم از هم دیگر مسئله های مردم سالاری و از مسئله های اقتصادی چون تی به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک و یک باره به دست آوردن ممکن است، یعنی با شکم گروسنه شما یک نظام مردم سالاری رو پایدار کردن نمیتونید. با شکم گروسنه شما فقط به ترتیبی ناامنی رو ساختن میتونید.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید، ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح میکردن، حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند و این کاری کمی نیست.
وضعیت در داخل تاجستان، در اطراف تاجستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید و واسطه های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میان رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که به حاضر ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سالاری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستند. برای مردم سالاری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا ما میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه. پیش از همه در صحه اصلاحات، وقتی که همین گونه برنامه تحریزی شود، جامعه عمل پوشد، با خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک صنف میانه ها، یک صنف مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شوند و این صنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سالاری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین صنف، چنین طبقه به فکرم نظام مردم سالاری دیگر در تاجیکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خب و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، اندیخترش این جمله را به نظر خود خاتمه دهید. به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. من پیش میکنم، پیش فکر میکنم که امون نظام اقتصادی که ما داریم، که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد. این کهنه شد، آن را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دومی دو سال آینده، سه سال آینده کمی کمش به زمین خود، به وطن برگردانیم، به آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها را با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال درآمد حلال برای خود و برای خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفیت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، این پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیت آنها است، این هم مسئولیت آنها و هم منفیت آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمون امروزه رادیوی آزادی بود، سیاستچینوس پرویز مولاجانف.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. عمر کرملیوف، پریزیدنتی اسوسیاسیای بین المللی بوکسی هواسکوری ایبا، از 7 تا 10 اکتبر با سفری کاری خود به تاجیکستان آمده بود. عمر کرملیوف ضمن سفری کاری خود به تاجیکستان با مسئولین ساحه ملاقات کرد. در این ملاقات وضع کنونی بوکس و راه‌های رشد منبعدی این نمودی المپی در کشور بررسی شد. ایبا می‌خواهد که بوکس یکی از مشهورترین نمودهای ورزش در تاجیکستان گردد. مشت‌زن‌های تاجیک می‌توانند در آینده نزدیک قهرمان و جایزه‌داران مسابقات جهانی گردند، گفت عمر کرملیوف. رئیس فدراسیون بوکس تاجیکستان بیگ صبور در این ملاقات گفت که در شهرک و دیهات به جستجوی استعدادهای نو شروع خواهند کرد. هدف ما هوسمند کردن منطقه های بیشتری کشور جهت رشد بوکس است، ابراز داشت او. همچنین پرزیدنت ایبا عمر کرملیوف در دایره سفر خود به تاجیکستان از تالار و انشاءات ورزشی از جمله قصر نوی تنیس و مجمعی ورزش آبی شهر دوشنبه دیدن کرد. او در اینجا با ورزشکاران و مربیان ملاقات و تمرین نمود. رهبری ایبا با ورزشکاران و مربیان لباس و لوازمات ورزش بوکس را تقدیم کرد. داوری درجه بین المللی اوید با بوکس منصور محیدینف، یگانه داوری تاجیک که در بازی های تابستانه المپی توکیو سبقت بوکس را حکمی کرد، روز 11 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی نمود که او و باز بسیار چهره های شناخته بوکس تاجیک را به ملاقات با رهبری ایبا دعوت نکردند.
یگان کس با من نه زنگ نزد، نه نوشت، نمیدونم با خاطر چی. چطور که من نوشته بودم پیشتر در فیسبوک، با فکر من همین کارهای طرف کشی و بخیلی از طرفی یک چند کارگران و نمایندگان بوکس تاجیکستان، بوکس تاجیکستان رو نه پیش، فقط با کفو میبرم.
لطفا بگید که این ملاقات رو کی تشکیل کرده از تاجیکستان؟
من راستی گفت نمیدونم کی تشکیل کرده است. من میدونم که رئیس اسوسیاسیای هواسکاران با یک چند دولت روان شد و یک چند دولت رو رفته دید. من میدونم که وای هم دولت های اروپا هم بود، در ازبکستان هم بود، در افغانستان هم بود. لیکن من نمیدونم برای چی در اینجا اومده، یگان کس با ما اعلان نکرد است که رئیس اسوسیاسیای عمومی جهانی هواسکاری اومد، لیکن ما رو دعوت نکردن و یگان گپ نگفتن.
بجز از شما، باز کدام متخصصان یا چهره های شناخته بوکس تاجیک رو به این ملاقات دعوت نکردند؟
با من گفتن که مرزا کریم شمسیف هم بخبر بود، چندین سال کار میکنه در بوکس هواسکاری. یک چند مشزنان و مربیان پیشتر که نتیجه های بلند رو به دست آوردن، مثلا برادران حسنوف ها، نه دعوت نکرده شدن، نه یکون چیز نفهمیدن. خورشید حسنوف اولین اشتراکچی بازی المپی در شهر اتلانتا سال 1996 در شتات های متحده امریکا، اولین اشتراکچی بازی المپی او بود. وایم دعوت نکردن. باز برادر خوردش عبدالسلام حسنوف، اولین جایزه‌داری چمپیونات جهان اوید با بوکس سال 2003 گشت است. وایم به خبر بود. باز من نوشتگی بودم در فیسبوک که شیرعلی دوستیف دو کاراته اشتراکچی بازی‌های المپی، برنده مدال برنجی در چمپیونات جهان دعوت نکرده شد. باز جهان قربانوف، برادر خوردش بود جسور قربانوف، شاید او نتوانست و برادرش رو روان کرده است. من نمیدونم، من از همین کار با خبر نیستم. لیکن باز یک چند مربیان زحمتکش کار میکنن در تالارهای ورزشی و تیار میسازن ورزشگران درجه بلند رو، با خبر نبودن و دعوت نکردن.
آیا خودی رئیس فعلی ایبا عمر کرملیوف،
بله،
مثال درباره شما که یگانه هستید از تاجیکستان همچون داوری درجه بین المللی که در المپیاد شما حکمی کردید در المپیاد توکیو،
بله،
بله.
و بسیار نفرانی که شما نامبر کردید، او نگفته است که کنی آن شخصانی که چهره های شناخته ای که در تاجیکستان هستند من با آنها ملاقات کنم.
من از این کار یکان معلومات ندارم، لیکن یک گپ رو شنویدم، با من یک نفر گفته است که نفران که در آنجا بودن، یک نفر گفته است که یک زمان وای امین گپ رو یک سخن رو از دهانش برآورد، گفته است که چرا اینجا با آدم کم است، آدم کم است. او خودش گفته است که من با 300 نفر آوردم توفه و دیگه چیزا رو از روی نمودی ورزشی بوکس، لیکن اینجا آدم کم است. امین گپ رو من شنویدم، نمیدونم این گپ راست است یا راست نیست، لیکن من در آنجا نبودم، با چشمم ندیدم، با گوشم نشنویدم، لیکن از دهان یک نفر که در آنجا بود اشتراک کرد امین گپ رو شنویدم.
شما با چمپیونات جهان دعوت شدید؟
بله، من رسمی دعوت کرده شدم، با من الکی تیکت هواپیمایی اومد. خدا خواهد بعد از 10 روز من باید در اونجا شوم. یگانه من نیستم، باز داوری درجه بلندترین دارد اکمل عبداللهیف، این کس بود در امو واخوری، اما یگان کس گپ نزد که چونین واخوری میگذرد، چونین آدم آمد و آنها با او و میخورند. نمیدونم نامی نه مرا نگرفت، نه یک چند استادانه و مربیانی زحمتکش که چندین سال عمر بخشیدن به همین نمودی ورزش.
ما به شما برای کار آرزومندیم.
تشکر.
مهمانی برنامه ما منصور محی الدینوف، داوری درجه بین المللی اوید به بوکس بود که در المپیاده توکیو رقابت های مشت زنها را حکمی کرده است. در مسابقه قهرمانی جودای جهان میان نوجوانان تا 21 ساله که از 6 تا 10 اکتبر در شهر اولبی ایتالیا دایر گردید، ورزشکاران تاجیک در 4 وزن 66, 81, 90 و تا 100 کیلو رقابت کردند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودا، در این مسابقه جهانی 490 ورزشکار از 72 کشور 5 قاره دنیا شرکت داشتند. باید دسته منتخب تاجیکستان 7 نفر ابوبکر شیرف، انوشیروان قواتف، سید رحیم رحیموف، محمد جان عبدالجلیلوف، رحمت الله میرزایف، امام رضا انورزاده و منصور رحمان شامل بودند. از بین آنها تنها محمد جان عبدالجلیلوف در وزن 81 کیلو خوبتر هنرنمایی کرد. او بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از کویت و شویتسریا در دوری 4/1 نهایی از قهرمان اوروپا میان نورسان آدم سچویی روسیگی و در دوری تسلا بخش از برایت مدالونی ایتالیوی شکست خورد و از حق ادامه مبارزه برای مدال برنجی محروم گشت. 6 ورزشکاری دیگری تاجیک در دوری مقدماتی شکست خوردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
غالبان مسابقه کمانوری برای دریافت جایزه های برنده مدال برنجی بازی های اولمپی و قهرمان بسیار کراته جهان زیبونیسا رستمو معلوم شدند. در این مسابقه انعنوی که در شهر دوشنبه 3 روز ادامه کرد، 38 ورزشکار از تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. کمانوری مشهور تاجیک زیبونیسا رستمو 66 ساله در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من بسیار خوشحالم که کمانوری در تاجیکستان باز از نو احیا شد. باوری دارم که صفی کمانوران زیاد می شود و نتیجه های از من هم زیادتر خواهانم که به دست آورم.
مسابقه در 2 مسافه 70 متر میان بزرگ سالان و 60 متر بین جوانان صورت گرفت. در سبقت زنان به مسافه 70 متر مدینه رجبوه و بین مردان امید جان رحمانوف هر دو از شهر دوشنبه غالب شدند. در سبقت جفتی آمیخته گلمیرا اورونبوی و وزاکر جان غفوروف از ولایت فرغانه ازبکستان پیروز گشتند. در سبقت دسته میان زنان تیم دوشنبه در هیئت مدینه رجبوه، فیروزه زبید و زهرا تقایوه مقام اول را کسب نمودند.
در مسافه 60 متر میانی دختران زرانه فیروز و بینی پسران سفربیگ محمد الله‌زاده هر دو از شهر دوشنبه غالب شدند. اینچنین هر دو در سبقت جفتی آمیخته جای اول را از آن خود کردند. در سبقت دسته‌ای بین مردها دوشنبگی ها سفربیگ محمد الله‌زاده، مصطفی میرزا خوجایف و ابوبکر تورایف پیروزی به دست آوردند. تیم ملی فوتبال آلمان اولین دسته سیاره شد که به فینال جام جهان 2022 در قطر راحت گرفت. در بازی دور هشتمی مرحله انتخابی جام جهان، شاگردان هانس دیتر فلیک در مهمانی بر مکیدونی شمالی با حساب 4-0 غالب آمدند و برای تیم های گروه جی دست نورس شدند. همزمان در بازی های دیگر این گروه رومینیا بر ارمنستان با حساب 1-0 و ایسلندیا بر لیختنشتین با حساب 4-0 پیروز گشتند. دو دور قبل از انجام مرحله انتخابی آلمانی ها در 8 بازی 21 امتیاز به دست آوردند که از رومینیا 8 امتیاز زیاد است. رومینیا در جای دوم قرار دارد. اینچنین به تیم ملی قطر کفالت داده شده است که در قهرمانی جهان 2022 همچون کشوری میزبان مسابقه شرکت ورزد. در مسابقه قهرمانی فوتبال جهان که از 21 نوامبر تا 12 دکبر سال 2022 در قطر برگزار خواهد شد، 32 دسته منتخب اشتراک میکند. بازی دوستانه منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با دسته المپی ویتنام با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. این بازی در دایره آمادگی منتخب المپی تاجیکستان به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 روز دوشنبه 11 اکتبر در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد. لی خوان تو بازیگر ویتنامی ها در دقیقه 82 حساب را باز کرد. گل جوابی را رستم سویرف در دقیقه 88 به ثمر رسانید. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان درباره نتیجه بازی دوستانه با تیم ویتنام چنین گفت:
بازی خوب گذشت. رقیبمان دسته پرقوت بود و حساب را کشاد. بچه های ما مقابلت سخت نشان داده توانستند حساب را برابر نمایند. من فکر میکنم که این بازی بین المللی دوستانه پیش از مسابقه انتخاب جام آسیا برای ما منفعت بخش بود.
منتخب المپی تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 که از 25 تا 31 اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر می‌گردد، در گروه B با دسته های لبنان 25 اکتبر، نپال 28 اکتبر و ایران 31 اکتبر بازی خواهد کرد. همچنین در ورزشگاه مرکزی دوشنبه از 27 اکتبر تا 2 نوامبر بازی های گروه جی با اشتراک دسته های منتخب استرالیا، چین و اندونزیا برگزار می شوند. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایونی سال آینده در ازبکستان دایر می گردد، غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جای های دویم روحت می گیرند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.